أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما أنعم، له الشكر على ما ألهم. الحمد لله لجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم استعملنا لخدمته ووفقنا لمرضاته، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أكبر، أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. جعلنا الله إياك من الطالبين بثوره. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدي بيشكاه مقدس إمام زمان يك صلوات بفس.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ما در جلسات قبل در این مجلس بحثمون درباره شبهات عاشورا بود. شبهاتی که تا کنون مورد بررسی قرار داده بودیم، شبهه اول درباره زیارت عاشورا سندن و محتوا بود و بحث لعن رو فقط از بحثای شبهه زیارت عاشورا براتون انجام دادیم. شبهه دوم درباره منشأ ایرانی بودن مذهب تشیع بود که جریان دختر یزگرد و ازدواجش رو با امام حسین علیه السلام مورد بررسی قرار دادیم. شبهه بعدی درباره اینکه آیا علل به اصطلاح به وجود آمدن عاشورا یک علت به اصطلاح عشقی بوده است و ماجرای عرینه بنت اسحاق رو مورد بررسی قرار دادیم. و از دو شب قبل که امشب شب سومش هست، شبهه آب رو داریم مطرح میکنیم که در سالهای اخیر این شبهه در سطح وسیعی مطرح شده و در سایت‌ها موجوده. شبهه آب خلاصش این میشود که زیر سوال میبرد جریان آتش اصحاب امام حسین، فرزندان امام حسین و خود امام حسین رو در روز عاشورا، و در حقیقت با یک سلسله مباحثی در پی این هستند که خلاصه به یه شکلی این ماجرا رو زیر سوال ببرند. اساس شبه چند نکته بود. نکته اولش این بود که عاشورا در فصل پاییز 21 مهر ماه بر به اصطلاح انجام گرفته است. در سال 60-61 هجری قمری بوده، 59 هجری شمسی مهر ماه. مهر ماه در پاییز ازا هوا خنک‌تر بوده، اونطوری که گفتند خیلی خشک نبوده. نکته دوم، کربلا و سرزمین کربلا صحرا نیست، بلکه دشت پر آب است که چون دو تا رودخانه مهم یعنی دجله و فرات در این سرزمین به عنوان تمدن بین النهرین معروف است که خاکش بسیار حاصلخیزه و اگر این به اصطلاح در کربلا هر جا 4 متر 5 متر شما بکنید برید پایین، به اصطلاح به راحتی به آب دست پیدا میکنید. پس امام حسین مشکل آب نداشتند. بعد این شبهه جنبه دیگه ای داره که امام حسین علیه السلام وقتی کاروان میخواسته ببره، کاروانش تو شتر بوده. شترها به اصطلاح در کوهان خودشان مقدار زیادی آب به اصطلاح حمل میکنن، لذا عرب میتواند به وسیله این کوهان آبدار یه مقداری تشنگی خودش رو رفع کنه و از تلف شدن نجات بده. به خصوص این که در این فرضی که اینها قرار دادند، احتمالاً بز نمیتونن گوسفندی با خودشون بردن، به هر حال غذایی میخواهن تهیه کنند، لذا امکان این که به اصطلاح در این شرایط این چنین تشنگی برای اونها حادث بشه که از خود بی خود بشوند و یه همچین وضعیتی رو شما ها دارید ترسیم میکنید امکان پذیر نیست. و بعد دنبال این شبه جریان حضرت ابوالفضل و این که حضرت ابوالفضل آیا واقعا رفتن آبی آوردند نیاوردند، داستان چی بوده، کلی گفتگوها صورت بود. ما بر مبنای این مباحث، من اول تشکر کنم از بعضی عزیزانی که در جلسه هستن و بحث رو دارن دنبال میکنن، در ببخشید بحثی رو که دارن دنبال میکنن این چند شب، گهگاه من دیدم که میرن مراجعه میکنن همون شب اظهار نظر میکنن، فرد شبش میرن اظهار نظر میکنن، واقعا از این بابت خیلی خوشحالم. یعنی از این جهت خدا رو سپاسگزاری میکنم که یه توفیقی داد هدف ما رو از برنامه ای که در این 12 شبی که قرار بود صحبت بکنیم، یعنی پاسخگویی درباره شبهات عاشورا، بعضی از دوستان این جلسه برآورده کردند. من در جواب بحث شترها اول یه بحثی رو مطرح کردم و گفتم که امام حسین علیه السلام در 9 ذی‌الحجه از مکه حرکت کردند، 8 از حرم آمدند بیرون. دقت داشته باشید، بعضی از دوستان همون شب توجه نکردند که من گفتم روز 8 از حرم اومدن بیرون، 9 حرکتشون شروع شد. از حرکت امام حسین از خارج از حرم، در محاذات حرم تا خود کربلا حدوداً 1500 کیلومتر. گفتم که قبل از این فاصله، یعنی حدود 1300 کیلومتر بگیرید، امام حسین با خور برخورد میکنه. از تاریخی که امام از روز 9 ذی‌الحجه حرکت میکنه تا 27 ذی‌الحجه که با هور برخورد میکنه 19 روز، 1300 کیلومتر امام حرکت کرد. 1300 کیلومتر رو اگر تقسیم بکنیم بر عدد 19 با توجه به کاروانی که امام همراه داشته که زن و بچه باهاشون همراه بودند، با این توجه سرعت حرکت امام در روز حدوداً 68 کیلومتر تا 71 کیلومتر. سرعت بالاست. چون سرعت بالاست، معلوم می شود از این ماجرا این برداشت را می کنیم که امام در انتخاب شترها و در نحوه صلوات بفرستید یه مقدار جمع‌تر بشید. ببخشید این قسمت این طرف بکنم جا باشه یه ذره جمع‌تر بشینیم دوستانمون، به صدا من از شما معذرت می‌خوام، اینو می‌خواید بکنید جمع‌ترش هم باید مشکلی نیست بیاد. گفتم که سرعت حرکت زیاد بوده، چون سرعت حرکت زیاد بوده ما از اینجا برداشت میکنیم. دوستان حواستون باشه، تو نقل‌های تاریخی نیامده امام چند تا شتر همراه خودشون بردن، چند تا اسب بردن. ما از یه جای دیگری بعضی از بحث‌ها صورت گرفته در ادعاهای بعدی، میتونیم از اونجا حدس بزنیم که چه اتفاقی افتاده. من خواهش میکنم، من واقعیت مطلب بحثی که امشب میخواستم مطرح کنم، چون بعضی از مباحث رو به نظر من این مباحث باید در کلاس درس مطرح بشه، جاش اینجا نیست. من بر جایی نمیتونم مطرح دادن و نمیتونم، بحثای خیلی ریز فنی نیست. ولی با این وجود چون دیدم دیشب دوستان چه توجهی واقعا به این بحث کردن و بعضی از عزیزان گفتن رفتن مثلا فلان مطلب رو دیدن، بسار مطلب رو دیدن، یه مقداری امروز میخوام یک کمی بحث رو دقیق ترش کنم، وگرنه بنام نبوده بشه این بحث رو اینجا مطرح کنم. لذا این بحث رو به عنوان یه بحث اضافه دارم یه بار دیگه مطرحش میکنم. ما گفتیم که امام علیه السلام وقتی میخواستن برن شطور، به اصطلاح اگر میخواستن شطور بردن، اولا تعداد شطور کمتر باید بشه. چرا؟ چون شطور این حرکتی که اسب داره، شطور حیوان بسیار پرطاقتی است در صحرا. حرکت امام به طرف عراق حرکت در صحرا نبود. صحرای غربی عراق صحراست واقعا، اما حرکتی که از کنار رودخانه فرات عبور میکنه حرکت در منطقه حاصلخیزی است، خلاصه آب هست. لذا شطور در اینجا یک کاربرد دیگری دارد که میخوام من توضیح بدم. و در این حال حواستون هم باشه حرکت سریع بوده، یعنی 70 کیلومتر در روز. شترهایی که در عربستان کهن است، در اینجا به اصطلاح یک هودج یا یک کجاوی رو قرار میدارن روی شتر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر اگه بچه بودن بیشتر در اینها جا میگرفتن. حدوداً وزنی که امروزه هم به کار برده میشود از بین 230 کیلوگرم به بالا دیگه به شتر بار بمیزنن. این 230 کیلوگرم حرکت شتر رو به شدت کند میکنه. 125 کیلوگرم اگر به شتر بزنن، این شتر در روز خیلی بخواد سریع حرکت کنه 48 کیلومتر. یعنی بیشتر از این مقدار امکان پذیر نبوده. لذا بعضیا اومدن روی این اساس توی کتاب‌هاشون، اینم که میگم معاصرها، حواستون باشه قبلا توی بعضی از مورخین مطرح نشد، معاصر مطرح کردن که احتمالاً امام حسین اینطوری حرکت می‌کردن، 6 ساعت مداوم حرکت میکردن، بعد یه توقف یک ساعت داشتن. این که گفته میشه بعد امام در منزلگاه ها 28 منزل ایستادن، ایستادن بعضی ها برای خوابیدن و اتراق کردن نبوده، ایستادن برای یه تجدید قوا و شطور ها بود. لذا یک ساعت استراحت باز 6 ساعت شطور رو حرکت میدادن. این نظریه کاملا با نظریه امروزی میخونه. یه دانشگاهی هست در لیبی به نام دانشگاه عمر مختار. این دانشگاه عمر مختار در زمان قذافی پول میداد قذافی. چرا؟ درآمد کسب میکرد، تربیت میکرد شترهای مسابقه. شترهای مسابقه شترهای ماده است، سرعتش باید خیلی شدید باشه. شترهای ماده که با این سرعتها توی این کشورهای عربی جنوب خلیج فارس مسابقاتش رو اجرا میکنن که بهش میگن مسابقات خیل، در این مسابقات خیلی جمل کلی به اصطلاح سرعت خیلی هم زیاده. اینها پرورش شترهایی است به نام جماز. شترهای جماز شاید شترهای مخصوص بوده که من اطلاعاتی که الان دارم به شما میدم از دانشگاه لیبی رفتم به اصطلاح به خاطر همین مطلب، به خاطر مطلب امام حسین علیه السلام و این شبهه رو پاسخ داده بشه. حدود یکی دو سال قبل ما رفتیم به اصطلاح به دانشگاه مراجعه کردیم به وسیله سایتش و یک سری اطلاعاتی رو از اون دانشگاه گرفتم. اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم اینه، اگر شطور جماز، شطور جماز رو غالبا اینطوری قرار میدن، یه نفر رو سوار میشده بسیار بار سبک، بعد این شطورها رو برای چی قبلا پرورش میدادن؟ برای اینکه خبری رو بین شهرها بده. این شتورهای جماز گاهی اوقات سرعتش به 80 کیلومتر در ساعت میرسه، خیلی ها، یعنی مثل یه ماشین به هر حال الان بگیم جیان پیکانهای قدیم خودمون به هر حال یه سرعت این چنین داشته، با این سرعت حرکت میکرده. البته اینکه حتما با 80 کیلومتر به سرعت 80 کیلومتر میرسیده نبوده، ولی میخوام بگم به این حد از سرعت هم میرسه. شتورهای جماز جای خودش رو داره، اما شتور بارکش که غالبا شتور نر انتخاب میشه، دقت کنید سنش هم بین 3 سال به بالاست، یعنی 3 سال به پایین غالبا برای شتور بارکش استفاده نمیکنن. شتورهای کمتر از 3 سال برای به اصطلاح جفتگیری و اینطور چیزا استفاده میشه، برای 3 سال به بالا استفاده میشه برای بارکشی. شتر بارکشی حد اکثر اگر خوب ازش به کار گرفته بشود 48 کیلومتر در روز، با این 70 کیلومتری که ما حساب کردیم نمیخونه، جز مسائل مبهمه. من به شما بگم من الان جز به طرفداران این نظری هستم که امام تا اینجایی که امکان پذیر بوده مقدار شتر رو آوردن پایین، شترهای انتخاب کردن که سریع رو باشن. چرا؟ دیروز بررسی کردیم گفتیم امام به دلیل نامه مسلم بن عقیل که مردم بیعت کردند و منتظر هستند، امام برای اتمام حجت دیشب کاملا بحث رو بررسی کردیم، برای اتمام حجت به طرف کوفه حرکت کردند، چون برای اتمام حجت به کوفه حرکت کردند لذا امام روش سریع رفتن رو انتخاب کردند که فردای قیامت نگویند چون دیر آمده ما همه چی از دست رفت. امام با سرعت حرکت کردن، حسب ظاهر روشی را برای حرکت انتخاب کردن که حتی این بهانه هم روز قیامت کسی نداشته باشه، من سریع اومدم اونجا، دقت کنید، یعنی منتهای سرعت رو امام به کار گرفتن تا اینکه با حر بن یزید ریاحی مواجه شد. تا اینجای بحث مال شبهای قبل بود، اینو خواستم این توضیح شترها رو که یکی از دوستان گفت آقا شتر تا 80 کیلومتر میره، بله شتر جماز بدون بار برای به اصطلاح مسافت‌های به اصطلاح که میره به خاطر اینم پرورشش اصلا میدن، به شکل خاصم پرورشش میدن که بتونه نابه ببره، خبر ببره. البته در زمان یزید چون کبوترهای نامه بر از زمان معاویه به کار برده شده بود دیگه برای این خبرهای فوری و سری از کبوتر استفاده میکردن، این مدارک داره بحثا که از کبوتر در این کار استفاده میکردن و از شترها مصرفشون کمتر شده بود، لذا شترها غالبا برای به اصطلاح باربری استفاده میشه. این یه مطلب. مطلب دومی که من چند جلسه پیش باز مطرح نکردم، تو بعضی از تاریخ ها نقل شده امام علیه السلام هنگامی که از مکه میخواستن حرکت کنن برای روز 7 ذوالحجه اصحاب رو صدا کردن، گفتن هر کسی میخواد با ما بیاد کیا هستن، یه عده گفتن حالا یه عده رو میگم چقدر بوده، یه عده گفتن میان، امام به هر کدامشون 10 دینار پول داد و 1 دونه شتر، یه شتر و 10 دینار پول. 10 دینار داد گفت برید برای خودتون برای خرج راه چیزهایی که لازم داری تدارک ببینید و اون اصحاب، پس 1 شتر امام به اونها داد و 1 مقداری 10 دینار پول که برن یه سری چیزهایی رو خریداری بکنن. حالا این تعداد افرادی که از مکه با امام را افتادن چقدر بوده به نظر شما؟ در تاریخ 8 نفر گفته شده است که با امام از مکه را افتادن، بعضی ها خواستن بگن 16 نفر، ما حالا همون 16 نفر به اصطلاح دست بالاش رو اگر بگیریم میشه از 16 تا. پس امام خانواده خودش، زنها و بچه ها، که این زنها و بچه ها طبق تحقیق بیشتر از 43 نفر نبودن. این 43 نفر اگر بگیم 20 شتر لازم داشته، 16 تا شتر هم اینجا میشه چقدر؟ 36 تا شتر. پس راه افتادن. ببینید اینا در هیچ متن تاریخی 36 شتر وارد نشده، من دارم برداشت میکنم از متن اون چیزی که در تاریخ نقل شده، میشه 36 تا. بعد امام میرسن به منزل تنعیم، اولین منزلگاهی است که در محاذات حرمه، یعنی از حرم میخوان راه بیفتن. اینجا یه ماجراییه که من نمیخوام الان وارد بشم، فقط دوستان اشاره میکنم و رد میشم میرم. در اینجا بعضی از کتب سنی مدعی شدند که یک خراجی از یمن داشته میرفته شام، میاد از منزل تنعیم عبور کنند. این خراج مال کی بوده؟ مال بنی امیه بوده، مال یزید بوده. امام علیه السلام در منزل تنعیم این خراج و بار این خراج رو مصادره میکنند، یعنی همه رو متوقف میکنند، همه بارهاش رو مصادره میکنند که نشان بدهند که من حکومت یزید رو دیگه به رسمیت نمیشناسم، این حکومت صاحب اموال به اصطلاح خراج ها نیست و این خراج رو امام مصادره میکنند. امام معصوم از حق داره این کار کنه، هیچ مشکلی هم نیست. خوب دقت کنید، این حرف رو بزنم اول به شما. اما چیه مشکل؟ این که به اصطلاح یه همچین اتفاقی افتاده یا نیفتاده، به خصوص این که در زمان معاویه هم میگن امام حسین یه بار دیگه این کارو کرده. با کی؟ با معاویه. و اون داستان رو باز هم سنی ها نقل قول کردن. دقت کردی چی شد؟ سنی ها نقل قول کردن، بعضی هم میگن درسته، بعضی میگن اون داستان مال معاویه دروغه، این داستان درسته، بعضی میگن این داستان دروغه، اون درسته، فلان. این جانب شخصا با نظر علامه مرحوم بحرالعلوم از علمای بزرگ قرن 13 همون که در این زمینه مفصل تر از بقیه اظهار نظر کرده موافقم. من این داستان رو و داستان معاویه در زمان معاویه رو که امام حسین اموال مصادره کردن و به دولت مرکزی تحویل دادن دروغ میدانم. چرا دروغ میدانم؟ یکی از دلایل بارزش این است، همین داستان تنعیم را جناب شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل کرده، اصلا بحث مصادره‌ای در کار نیست. اونی که شیخ مفید گفته اینه در منزل تنعیم امام علیه السلام با یک سری کارواندار یمنی مواجه می شود، در آنجا به آنها می گویند حاضرید شتراتون رو کرایه بدید و خودتان ساربانی کنید. بشوید جمله چی شد؟ اینو شیخ مفید هم گفته. بعضی از اونها میگن که حاضرین بیاییم، بعضی میگن حاضر نیستیم بیاییم. حضرت میفرماید اگرم خواستید بیایید، وسط را اگه پشیمون شدیم هم ایراد نداره، ما قبول داریم این نوع قرارداد رو، تا هر جایی از راه هم اومدید ما کرایتون میپردازیم. بعضی ها باز گفتن باشه ما میاییم، حالا که قرارداد اینطوری خیلی عالیه. پس این ساربانان یمنی با امام بعضیشون حرکت کردن، چند تا شتر کرایه شده نمیدانیم. چرا امام باز نیاز به شتر اینجا پیدا کرده نمیدانیم. گوشوری جمله رو بگم به شما، یعنی پس من اگر آوردم 36 تا شتر 35 تا شتر برای شما اندازه گیری کردم، اینجا امام یک سری شترهای دیگری هم با خودشون همراه کردن. حالا همه اینا سر جای خودش حرکت کردن. سلام علیکم و رحمت الله. امام حرکت کردند، حرکت کردند به طرف کجا؟ به طرف کوفه و کربلا. این بحثای جلسات قبل بود، یه مقداری گسترشش دادیم، بررسی کردیم که این شترها رو آوردن. من این جمله رو به شما بگم، این ساربانها آیا تا کربلا اومدن؟ نمیدونم. اومدن کربلا دیدن اوضاع پس، شترهاشون رو برداشتن برگشتن، نمیدونم. شتراشون رو به اصطلاح لشکر عمر اسد مصادره کردن، نمیدانیم. یه مسئله توی ماجرای کربلا هست، به فردی به نام بجل ابن سلیم، بجل ابن سلیم، بعضی ها گفتن بحل ابن سلیمه، یعنی با هی جیمی اون نقطه رو نداره. درست کردین چه شد؟ گفتن با نقطه است، بعضی گفتن بدون است. اگر با نقطه باشه میشه بجل، بجل ابن سلیم. این بجل ابن سلیم نانجیب، خدا لعنتش کنه، این همان فردی است که برای اینکه انگشتر امام حسین از انگشترش در بیاید، دست حضرت را انگشت حضرت را برید. به اصطلاح مختار ثقفی این بیشرف رو گیرش آورد. گیرش که آورد، خدمت شما عرض کنم که گفت داستان خودت تعریف کن. داستانو که تعریف کرد، امام به اصطلاح مختار دستور داد که دستاشو قطع کنید. دستاش رو قطع کردن بابت اینکه به اصطلاح امام با امامی همچین رفتاری کرد و دستانش رو قطع کردن، انقدر خونریزی کرد و جان داد، نکشتش که ذره ذره از دنیا برود. بعضیا میگن این ساربان امام حسین علیه السلام بوده و شترها رو همون وسطای جنگ میزنه به اون طرف، میبره به اون طرف. لذا ببینید بعضی از این مسائل قابل بحثه که آیا این شترها دیگه تو صحنه عاشورا اساسا در اختیار امام بوده یا نبوده. حالا اساسی ترین مطلب من اینجاست. ببینید آیون، بعضی فکر میکنن نبرد عاشورا یه نبردی است، دو تا لشکر هماوردی دارن میکنن، یه لشکر اینور یه لشکر اونور، عجیب و غریب این لشکرها دارن در با همدیگه مناظره میکنن. اصلا جریان اینطوری نبوده. یه لشکر کوچکی در یک فضای کوچک، شما رفتی منطقه بین الحرمین رو ببینید، شما ببینید منطقه بین الحرمین و کوچه سدره یا خیابان سدره کربلا محل نبرد بوده. کل خیام تو منطقه خیامه. ببینید خیام چقدر فاصلش به سبب حجمش کمه، چقدر وسعتش کمه، وسعت کمی بوده. میگه یاران ازاد چند نفر بودن؟ آقایون در همه تاریخ ها نوشته شده، همه تاریخ ها، حد اکثر افرادی که نقش شده 114 نفره. بعضی ها همین هم قبول ندارن. خود ابی مخنف در مقتلش نوشته 35 تا سوار نظام داشته، یعنی اسب داشتن، 40 تا پیاده نظام. میگید این 40 تا چطوری اومدن؟ میگن با شتر اومدن دیگه، شتر به درد میدان نبرد نمیخوره که سوار شتر بشن بجنگن، اسب به درد بخوره اونجا، لذا پیاده نظام شدن اینها. دقت کنید، یه روایتی از امام باقر علیه السلام، در اون روایت امام باقر علیه السلام امام میفرمایند 45 تا 45 نفر سوار نظام بودند و 32 نفر پیاده نظام. جمع بزنید چقدر در میاد؟ میشه 78 نفر، درسته؟ 77 نفر. اونجایی هم که بعضی گفتن 114 نفر، بعضی گفتن یه سری افرادی به امام پیوستن از لشکر عمر سعد، اونایی که از لشکر عمر سعد اومدن غیر از حر ابن یزید ریاهی اطمینان نداریم که اسبشون رو تونستن به تازونم بیارن اون بر، چون اگه میامدن به اون طرف تیرهای خودی ها میزد ازشون. بدونید حرم که اومد به این طرف توی کتاب ها نوشتن به این عنوان اومد که کناره بگیر از جنگ بره اسبش آب بده، ناگهان کوبید اومد، توقع نداشتن اصلا حر بره اون طرف، لذا تونست با اسبش بیاد این بر. وگرنه اینطوری نبوده. خیلی از اصحاب جلسات قبل، یعنی شب قبل، شبهای قبلتر گفتن بعضی از اصحاب با عمر سعد آمدن اونجا شبونه یواشکی از لشکر عمر سعد اومدن پیش امام حسین علیه السلام. این هم مسئله بعد. مسئله دیگه، پس شترها چی شدن؟ شترها در میدان نبرد اینطوری نبود که در اختیار امام قرار بگیره. جنگ که شروع شد شترها رمانده شده بودن، لذا شتر امام گاهی اوقات در همون صحنه جنگ شتری را آوردن اینور. باور ندارید برید مدرکش رو بخونید، شتر خود امام را آوردن اینور وسط جنگ به شمر تحویل دادن، که شمر لعین شتر رو برداشت برد به عشیره خودش بعد از جنگ، به عشیره خودش و برایشون آبگوش درست کرد به عنوان میمنت کشتن امام حسین علیه السلام. گوش بدین جمله رو. پس این که شترها اون وسط بودن، باید از شیرشون استفاده می شده، از کوهانشون استفاده می شده. بعضی بعد از نکات دیگه عجیبه که بعضی ها در می گرن که آقا تو این کوهانشون آب خنک هست، می خوان به اصطلاح قضیه رو حل و فصلش کنن. بابا نه اینطوری نیست، عرب یه ذره اینو می تراشه، اون آبی که شتر برای خودی ذخیره کرده، این دهانش رو این شتربان میزنه روی این آبی که در کوهان شتره، یه مقداری تر کنه که از تشنگی نمیره. نه اینطوری که رفع تشنگی کنه. این از کجا در آوردن آخه؟ برید من ببینید این مقالاتی که در دانشگاه مختار به اصطلاح اینه برای امام حسین ننوشته، این حرفا رو که دارم براتون نقل قول میکنم، برید به عنوان یه فردی که داره در روی شتر تحقیق میکنه اصلا بزنید تو اینترنت شتر، ببینید چقدر مقاله ازتون میاد، مطالعه بکنید. خیلی ساده است، یعنی من میخوام بگم یه تحقیق بسیار ساده که این که شترها را ازش یه ماجرایی ساختیم که آقا آب داشتن اینها و شیر داشتن و فلان حرفا، اساسا در موضوع عاشورا قابل رؤیت نیست. چرا؟ چون منطقه بسیار کوچکی بوده. به شما هم اینطوری بگم، جنگی که راه افتاد به نظر میرسه با توجه به خطبه ها، ببینید اینا احتمالات، خطبه رو بردارید، خطبه امام حسین علیه السلام
ببین به خدا قسم من به خاطر همین تحقیق این کار کردم. شروع کردم فکر کردم امام حسین خطبه‌ای داره میخونه، ساعتو گذاشتم. خطبه امام و زهیر که تمام میشه یک ساعت طول میشه. پس میتونیم حدس بزنیم که کسانی که گفتن در 21 مهر عراق حدوداً 10 دقیقه به هم 5 دقیقه به هم طلوع آفتابه. 21 مهر بوده دیگه. یک ساعت گفتن از چی گذشته؟ طلوع آفتاب گذشته. امام سخنرانی شروع کردن برای اتمام حجت. پس میتونیم بگیم ساعت 9 صبح تقریبا جنگ شروع شده. حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم رجزخانی ها بوده و جنگ های تن به تن. بعد یک حمله عمومی صورت گرفته. و من جلبت القبره، توی کتب مقاتل برید بخونید، هنگامی قبار جنگ نشست 40 نفر از اصحاب امام کشته شده بودند. چند نفر باقی موندن؟ اهل بیت باقی موندن و یه چیزی در حدود 16-17 نفر. تمام شد. نماز رو امام که خوندن، در سر نماز 3-4 نفرم اونجا کشته شدن. یعنی اینا به نماز اینها هم رحم نکردن. نافع ابن هلال جلوی امام ایستاد، کارش این بود که هر تیری که بیاید خودشو بندازه جلوی امام. شاهکار واقعا، خودشو بندازه جلوی امام. آدم باید عبرت بگیره واقعا، خیلی جالبه. نماز امام که تموم میشه هنوز یه رمقی در وجودشه، میگه ابن رسول اوفیتو، آیا من به عهد خودم وفا کردم؟ امام میفرماید بله. انت امامی فی الجنه، تو جلوی من وارد بهش میشی. الله اکبر. خب این ماجرا توی اون قسمت گوش بدین جمله رو. پس این که شما بخواید بگیرید یه منطقه کوچیکه. امام چون نتوانست به منطقه عقر، شب گذشته گفتم منطقه عقر جایی بود که زهیر پیشنهاد داده بود که یا رسول الله بریم یه جایی که آب فرات سه طرف رو گرفته، یه طرف شما به مواجه هستید. امام میخواستن برن اونجا، هر نذاشت. لذا امام در انتخاب منطقه اگر برید دقت کنید پشت سرش تل زینبیه رو قرار، ببخشید جلوی روی خودش تل زینبیه است، یه بلندی کوتاه، یه بلندی بزرگتری هستش که پشت خیامه. امام میاد پشت خیام رو به این بلندی میبنده که از پشت کسی حمله نکنه. 8 نفر آدم فرد نداشته امام، 8 نفر بالای این بلندی میذاره که از پشت کسی حمله نکنه. برای اینکه از پشت نتونن حمله کنن چادرها رو، خیلی عجیبه، من یه مرتبه خدا شاهده یه استاد بزرگوار، خدا رحمتشون کنه، یه استاد بزرگوار ایشون برای ما شرح میداد از لحاظ نظامی امام حسین آنچه از لحاظ نظامی با همین لشکر کوچکش همه چیزها رو رعایت کرده امام حسین. قرار یه صبح تا ظهر مقاومت کنیم، درست باید مقاومت کنیم. لذا چادرها رو به هم بستن، گره زدن که دشمن از پشت نتونه حمله کنه. اگر میخواد حمله کنه چادر رو باید بکنه، کار سختی، همه چادرها رو با هم کندن. لذا بعد از ظهرش که طاقت هم نمیارن میخوان سریعا چادرها رو به اصطلاح بکنن، میبینن کنده نمیشه، لذا آتشش میزنن، راحت میکنن خودشون رو، آتش میزنن چادر رو. این از پشت سر. جلوی روی امام، امام یه خندقی میکنن. گوش بدید، این که بعضی میگن چرا امام چاه نکند، شب قبل جواب دادم که چاه کندن امام، ولی عمر صد فهمید لعین آمد و امام دیدن سر چاه میخواد جنگ را بندازه، لذا چاه کور شد، تمام شد، نتوانستن آب بیاورن. لذا امام شبانه خندقی کند که طول این خندق به نظر میرسه چیزی در حدود 35 متر بود. خندقی کند، توی خندق به اصطلاح هر چی خار و بته بود پیدا کردن میخواد توی این خندق. هنگامی که صبح شد، چون اونا میخواستن اول حمله کنن و امام بنای حمله نداشت، اول این بت‌ها رو آتیش زدن. چرا؟ چون اسب که بیاد جلو ببینه این بت‌ها به اصطلاح داره آتیش میگیره، اسب رم میکنه نمیاد جلو، لذا به خیمه ها حمله نکنن. لذا بنای امام این بود که از یک دالانی که جلوی خیمه های امام است که از تل زینبیه شروع می شود به جلو جنگ را انجام بدن. لذا اصحاب می آمدن اونجا از حضرت در همین گودی قتلگاه که توضیح خواهم داد. فردا شب اگر خدا به من عمری بده توضیح میدم. یه توضیحی لازم داره این مطلب که میرید کربلا به این نکات توجه کنید. امام در آنجا اصحاب میامدن مجوز میگرفتن میرفتن. البته این بوته‌ها طبیعتا 3 ساعت 4 ساعت بعد تمام میشود، تمام میشود، آتش خاموش میشود، دیگه فایده نداره. ولی امام به عنوان عجیبه، امام هنگامی که تمام اصحابشو با هم دیگه حساب کتاب میکنه چیزی در حدود 80 نفره. ببینید من میام روایاتی که میگه بیشتره، روایاتی که میگه کمتره، اینا رو همه رو تو ذهنم دارم، میگم 80 نفر. اون 72 نفر معروف رو فعلا یکم اضافه کنیم، میشه 80 نفر. امام میمنه درست میکنه، میسره درست میکنه، در میمنه سپاه خودش زهیر رو فرمانده میکنه، در میسره سپاه خودش حبیب ابن مظاهر رو به اصطلاح فرمانده میکنه و پرچم خودش رو به سردار با اقتدارش حضرت ابوالفضل العباس میده، میشه علمدار لشکر. اون علمداری که در جنگ ها به اصطلاح همه به اون علم نگاه میکنن، خیالشون راحت، فعلا علم پابرجاست. امام همه این نکات رو رعایت میکنه. با همه این نکاتی که رعایت میشود ولی آب قطع شده. آب از شب هشتم دیگه نرسیده. دیشب توضیح دادم، ششم بر شریعه فرات راه رو بستند، دیگه هیچ آبی نمی آید. هشتم امام دستور میدهد ابوالفضل و حضرت علی اکبر سلام الله علیهما با عده‌ای که گفتن 30 نفر، بعضیا گفتن 40 نفر، یعنی با همه سربازان، حمله کنید شریعه رو آزاد کنید. میرن و شریعه رو آزاد میکنن. چقدر؟ ابی مخلف میگه 20 قمقمه رو تونستن پر کنن. هشتم میارن به بسرا حرم. پس هشتم نهم این قمقمه ها مصرف شده. شب عاشورا که میرسه آب بسیار اندکه. خواهش میکنم دقت کنید این جمله که دارم به کار میبرم. این که بگوییم اصلا آب نیست اینطوری نیست، نه خیر آب هست یه مقداری، اما خیلی اندکه، به اندازه ایست که بچه ها یک ذره بخورند. بزرگترها دارن رعایت میکنن. اما ببینید دوستان توجه داشته باشید، حالا بیاییم به این نکته بعدی توجه میکنیم. در عراق 21 مهر همین الان میتونید تو آرشیو ها بروید، مال 5-6 ساله بگیرید. نه خواهش میکنم، سازمان های هواشناسی دیگه الان آرشیو هایی خیلی سطح بالا دارن، برید مال 100 ساله بگیرید. ببینید در مهر ماه دمای هوای عراق در روز 40 درجه سانتیگراد هست یا نیست؟ یادتون روز اول گفتم کسی که شبهه رو مطرح کرده احتمالاً تو لس آنجلس نشسته بوده. این جمله رو که دارم میگم رو هوا نمیگم، کسانی که این شبهه رو مطرح کردن تو لس آنجلس نشستن. هوای عراق احمق نرفته توی هواشناسی نگاه کنه که بابا توی مهر ماه عراق 40 درجه است. یادتون باشه زمستون عراق در مناطق جنوبی تقریبا از آبان و اواخر آبان شروع میشه. الان یه ذره عراق خنک، البته تابستون‌ها هوا به شدت گرمه. کربلا به اصطلاح دمای هواش تا 48 درجه و 50 درجه هم میرسه در تابستون‌ها، ولی در مهر ماه 40 درجه در روز، شب‌ها 23 24 درجه خنک‌تر می‌شود. همین الان اگر برید گاهی اوقات در روز احساس گرما می‌کنید، اما در آبان بله عراق سوز وحشتناکی داره. من یادم میاد بچه که بودیم میرفتیم مدرسه، این سوز وحشتناک باعث میشد که کلاه و به اصطلاح دهنمون حسابی خانوادهمون ببندن، اما وسط روز یه بار دیگه هوا گرم میشد همه اینا رو مینداختیم دور. چرا؟ چون هواش این تیپیه. ببین این جمله‌ای که دارم خدمتتون عرض میکنم. پس مسئله آب و هوایی رو من جواب دادم، یعنی طرف مقابل اصلا بررسیش نکرده. دیشب به شما گفتم آقایون ما دو تا روایت داریم، روایت سنی‌ها رو دیشب رد کردم، گفتم هر چی روایت اینا میگن که آب بوده فلان، میخوان توجیه کنن که بابا این چیزایی که شیعه ها در آوردن اینطوری نبوده، آب بوده، کی گفته نبوده. اینا رو من دیشب جوابشو دادم. عزیزانی که دیشب بودن مفصلا وارد شدم که بگویم تاریخ ها چگونه دستکاری کردن کار. لذا تاریخ های سنی مثل ابن حسن، مثل به اصطلاح اخبار توالدین وری، مثل به اصطلاح اخبار به اصطلاح تبری، اینها غالبا با یه گوشه حرف زدن میخواهن بگوین این تشنگی به این شدت ها نبوده، نه خیر دوستان، به همین شدت هایی که داریم بیان میکنیم بوده است. اما دو تا روایت شیعی داریم. دو تا روایت شیعی چی؟ ببخشید اینم شب قبل پاسخ دادیم چیو؟ این که امام حسین علیه السلام شب عاشورا با این بیابی خلاصه نوره کشیدند و داروی نظافت استفاده کردند و قصد کردند و فلان حرفا، اینو گفتیم از همین خبرهاییست که طبری و امثال هم وارد کردن، به هیچ عنوان خبرها درست نیست. اما نکته اینجا وجود داره، خواهش منم دقت کنیم، روایتیست در بهار الانوار جلد 44. این روایت از امام باقر علیه السلامه. راوی از امام سوال میکنن که چه چیزی گذشت. در یه تیکه از این روایت این است که شب عاشورا هنگامی که امام مطمئن میشود که اصحابی که باقی میمانند کیا هستند، که تکرار میکنن دوستان امام میدانسته کیا باقی مونه، اما برای اتمام حجت این حرفا رو به اونها میزنه، دل شب است هر کی میخواد بره نمیرود کسی. شنیدید مسلم ابن اوسجه بلند میشه سخنانی میگوید قرا، یکی دیگه بلند میشه حرفای عجیب و غریب میزنن. واقعا این سخنان رو دوستان من تو عاشوراها برید، این سخنان به شما گفتم، ائمه الگوی ما به صورت مستقیم نیستند، ما خودمون رو با اهل بیت، با حضرت زینب، با به اصطلاح امام حسین و حضرت عباس نمیتوانیم مقایسه کنیم. این حرفا غلطه که ما مثل اونها داریم رفتار میکنیم، اشتباه هست. ما با اصحاب ائمه میتونیم خودمون رو مقایسه کنیم، اونم تازه شهدای کربلا خیلی سطحشون بالاست. ما به دستمون به دامان آنها اگر رسیم، آن بزرگواران ما رو شفاعت کردن، کلامون رو میندازیم بالای سرمون، خوشحالی میکنیم. حواستون رو جمع بکنیم، این مقام بزرگ اصحاب به اصطلاح امام حسین است. حالا چیه؟ تو بعضی از مقاتل گفتند که یک سری از بحث ها در میگیره، اصحاب برداشت میکنن که حضرت زینب گفتن که برادر آیا به اصحابت اطمینان داری؟ اصحاب میان دم چادر حضرت زینب، میبینن امام حسین اونجاست، فریاد میزنن امام حسین یا زینب کبرا اومدیم اینجا بگیم فردا یک نفر از اهل بیت را تا ما زنده هستیم، تا رمقی در وجود ما هست، یک دونه از اینها حق ندارد به میدان برسد، اول ما جانمان را فدای شما میکنیم. حالا بفهمید علت این ماجرا چیست که فردای عاشورا که اتفاق میفته اول همه اصحاب میرفن بعد اهل بیت باقی میمونن، اصحاب با وفای فدای اونها بشن، فدای اونها بشن. به چقدر بزرگ واقعن میان میگن که تا ما کشته نشویم کسی حق نداره از اهل بیت برود، اول جان ما فدای شما باشه. امام حسین وقتی اطمینان از اون حاصل میکنه، اینجا امام برای آنها کرامت نشون میده. لطفا این مقدمه کوتاه رو خیلی کوتاه بیان میکنه. ببینید دوستان، امامان و اولیاء خدا به دو صورت برای ما کرامت نشان میدن، یا به تعبیر دیگر به دو صورت برای ما معجزه می کنند. خواهش می کنم به این حرف دقت بفرمایید. یه وقتی هستش من میرم العیاذ بالله امام را به امامت قبول ندارم، پیغمبر را به پیغمبری قبول ندارم، من اگر معجزه از پیغمبر می خواهم این معجزه برای چیه؟ برای این که بر من اثبات کند که ولی خداست، اثبات کند که از طرف خداست. به این معجزه که معجزه اولیه است، معجزه بسیط است، اول کاره این معجزه رو انجام میده، من مطمئن میشم این فرد ولی خداست. لذا یادتون باشه پیغمبر و ائمه برای کسی که میخواهد اطمینان حاصل کند یه معجزه انجام میدن، اما گاهی اوقات معجزه را به یه شکل دیگه اسمش دیگه از این به بعد میشه کرامت، ولی واقعا نوعش از نوع معجزه است. معجزه ای را نشان میدهند، کرامتی را به آن فرد نشان میدهند. برای چی؟ هدف چیه؟ میگه این پیغمبری شما رو قبول نداره، ولایت شما رو قبول نداره، میگن بله قبول داره. چرا نشان میدن؟ میخوان دل او را محکم کنند، میخوان مقام او رو بالا ببرند. دو تا مثال رو تو همین منبرهای این چند شبه از من شنیدید. یه بار دیگه تکرار میکنم. ابو هاشم جعفری، صحابی امام هادی علیه السلام. ابو هاشم جعفری خیلی آقایون آدم سطح بالاییه ها، یکی از راویان اصلی از زمان امام هادی و امام جواد علیه السلام، این ابو هاشم جعفری است. آدم بسیار بزرگی، یعنی اعتقادات ابو هاشم جعفری خدشه درش نمیشه وارد. درسته؟ این ابو هاشم جعفری وایستاده پیش امام هادی علیه السلام، میگه در زدم، رفتم در رو وا کردم، دیدم یه هندی اومده، زبان عربی هم بلد نیست، اومد تو با کمال شگفتی دیدم با امام داره هندی صحبت میکنه، امام جوابشو به هندی میده. خیلی بد من شده، امام هندی هم بلدم. لحظاتی بعد این هندیه وایستاده بود کارش انجام دادم، یه نفر دیگه رومی آمد، اهل روم، دیدم امام با زبان رومی با او حرف زد. چند مدت دیگه دیدم یه فرد دیگه فارسی اومد، امام دارم فارسی باهاش صحبت میکنه، شگفت زده شدم، ای من همه زبانا رو بلدم، بله بلدم، باید اینطوری باشه، چون اتمام حجت خداست، خداوند متعال یه لحظه الهام میکنه، امام میتونه صحبت کنه. درسته؟ ابو هاشم شگفت زده میشه، خیلی برش جالبه. بعد از اینکه اینا همه میرن بیرون، امام صدا میکنه ابو هاشم بیا بیا. تعجب کردی؟ اون سنگ رو بده، اون سنگ رو بده، یه سنگ از این سنگای با قول با قول با سنگ میاره. امام تو دهن مبارکش رو میکنن، از دهنشون در میارن، میگن ابو هاشم اینو بذار تو دهنه. ابو هاشم میگه من گذاشتم تو دهنم، یک لحظه احساس کردم میتونم هندی حرف بزنم، رومی میتونم حرف بزنم، فارسی هم میتونم حرف بزنم. حضرت فرمودن فهمیدی؟ گفتم بله. گفتن لطفا سنگ رو بده. سنگ رو از دهنم در آوردن، دیدم هیچی بلد نیست. این کرامتی که امام به ابو هاشم نشون میده برای اثبات ولایتشه. ابو هاشم که کارش از این ماجرا گذاشته، برای چی نشون میده؟ ما میخواد به او لطف کنه، دل او رو محکمش کنه، میخواد مقام ابو هاشم رو ببره بالا. شما فکر کنید امام زمان علیه السلام الان یه چشمه از کرامات خودشون رو به من شما نشون بدن، اطمینان قلبی واسه شما بیشتر نمیشه؟ من تو رو خدا اطمینان قلبی تو زیاد بیشتر نمیشه؟ البته چون به شما نشان دادن، شما مقامت رفته بالا، ولی مسئولیت سنگین تر شده. یعنی ابو هاشم جعفری از اون به بعد اگر یه چرت و پرتایی بگه مثل آدمای عادی باش برخورد نمیکنه، خدا مسئولیت سنگین تر میشه. بر مبنای اینکه یه چیز اضافه تری به ابو هاشم دادن، ابو هاشم مقامش میره بالا. از این مثالا خیلی تو روایت ما زیاده. عمار یاسر میاد پیش پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله، شما که میدونید من به شما ایمان دارم، میگه پیغمبری شما برای ما مسئله حل شده است، ولی یه چیزی به ما نشون بدید، خوشم میاد یه چیز اضافه تر از شما ببینم. حضرت میگن خیلی خوب برو بیرون. عمار اول فکر میکنه که پیغمبر گفتن که این چه سوالی که مثلا عمار میکنه، برو بیرون ببین. مثلا میگه یا رسول الله من که چیزی نگفتم، خواستم بگم اگه میتونه. حضرت فرمودن میگه تو نگفتی من میخوام یه چیزی ببینم، برو از اینجا بیرون. میگه در اتاق پیغمبر باز کردم، رفتم توی کوچه از خونه پیغمبر اومدم بیرون، دیدم در و دیوار و زمین و سنگ و آسمان و همه دارن تسبیح خدا رو میگن. چی نشونمون داد پیغمبر؟ با خوشحالی طرف خونم رفتم، همینطورم دارم صدا رو گوش میدم، رفتم در وا کردم، رفتم تو، دیدم صدا قطع شد، اومدم بیرون دیدم دیگه صدا نیست. پیغمبر این را به عمار نشون میده، برای چی؟ همون حرف عمار. عمار میگه بابا من اطمینان دارم، میخوام اطمینانم بیشتر بشه، بذار یه اشاره کوچولویی بکنم. حضرت ابراهیم هنگامی که حواستون باشه اشکالی نداره، ولی اگر این کارو کردید با خدا و ائمه، باز دارم تکرار میکنم، جوانترها خصوصا، حواستون به شما نشان خواهند داد، باور کنید خدا شاهده، دارم با به اصطلاح دقت به شما میگم، به شما نشان میدم، اما مسئولیتتون زیاد میشه. جمله رو ببینید چی گفتم به شما. ابراهیم به خدا میگوید که خدایا من میخوام ببینم که چگونه مرده ها رو زنده میکنه. خدا میگه اولم تؤمن؟ قال بلا، ولیکن لیطمئن قلبی. کرامت ها برای اطمینان دادنه، دادن مقام به طرف، البته مسئولیتی سنگین میشه. استاد بزرگواری داشتم، خدا انشالله حفظشون کنه، چون میگفتم من هیچ وقت علاقه ندارم امام زمان رو ببینم، میترسم امام زمان رو ببینم تکلیفم زیادتر بشه، بعد خراب کاری کنه. این نکته رو خواهش میکنم به عنوان یه مقدمه کوتاه گفتم به شما. امام حسین علیه السلام شب عاشورا اصحاب که تمام میشود بهشون سه چهار تا چشمه نشون میده. چشمی که به امام به آنها نشون میدهد دو سه تا نکته است. یکی این که تو روایات داریم که محل آنها را در بهشت نشان میدهد، اشاره میکنه فعلا اینجا تو ببین، قلبشون رو محکم میکنه. تو روایت از امام باقر علیه السلام آنچنان جدم حسین قلب یاوران راستین خودش رو که این چنین با امام عهد بستن محکم کرد که فردا از ضربات شمشیرها اینها دردشون نمیاد. تو روایت داریم نقل شده که عابس میاد به یار خودش میگه، میگه ببینید خیلی خوشحالم، چرا؟ میگه کارمون تمومه، به تکلیفمون عمل داریم میکنیم، فردا کشته میشیم هممون میریم، راحت میشیم. این جمله امام حسین علیه السلام به یارانشه، فوالله لا تدعون هوانا بعد هذا اليوم، خدا شاهد است اصحاب من ذره سختی بعد از امروز نخواهید چشید، کار تمام است. درست؟ اون شب امام حسین چند تا چشمه میاد، یکی از چشمه ها چیه؟ حضرت انگشت میذارن روی زمین، آب میجوشد، میگن از این آب همه بخورن، لباساشون هم تمیز کنند. و این آخرین آبیست که در این دنیا به شما خواهد رسید. روایت از امام باقر علیه السلام. شما میگید ابن عصام کوفی اینو داره میگه یا داره اون چاهی رو میگه که عمر صدومت جلوشو گره؟ چون اصحاب اومدن از این آب استفاده هم. کیه این ماجرا؟ صبح روز عاشورا، بخورید از این آب، لباساتون رو حتی بشورید، لباساتون رو بشورید. روایت از امام باقره، ببینید ما به روایت اهل بیت از طرق شیعه که میآید درنگ میکنیم قبول داریم. امام این کار انجام میدن، چرا؟ چون روایت داریم واسش. آدرسش هم دادم جلد 44 بهاره، حالا صفحهش اگه خواستید آخر منبر آقایون بگیرن از من گوش بدید. پس امام علیه السلام یه مقداری چشمه ای را می جوشانند که به اینها بگویند من اگه بخوام میتونم این کار رو کنم. ولی دوستان میگی چرا امام این کار رو ادامه نداد؟ میگیم همین مطلبه. یا تو میاد همین چند شب پیش بحث کردن، گفتم مقدار داره از گرسنگی میره از حال، خود پیغمبر گرسنه است، اما پیغمبر به خاطر استفاده های شخصی و منافع شخصی معجزه نمی کن. این پیغمبر تو که میدونی ما به تو ایمان داریم، لطفا این لیوانو بردار تبدیل به تلاش بکن، ما فعلا کارمون را بندازیم. پیغمبر معجزه و کرامت رو بازیچه من و شما قرار نمیده. این در تفکر قرآن برید آیه 90 91 92 93 و 95 سوره اسراء رو بخونید، یه عده از پیغمبر برای معجزه این توقع داشتن، پیغمبر میگه که من نمیکنم این کارو، خدا به من اجازه نمیده چیکار کنم. سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، من بشر رسول خدای من اجازه نمیدیم چه کاری انجام بده. اونا چی میگفتن؟ میگفتن پیغمبر تو بایستی چون معجزه میتونی بکنی، خیلی خوب برای خودت یک به اصطلاح قصری درست کن، برای خودت طلا درست کن، دستور بده این کوه به اصطلاح مکه برای ما طلا بشه، برو به آسمان ما ببینیم، به آسمان میری، تازه به آسمان میری فایده نداره، باید از آسمان برای ما ملائکه بیان پایین، به اصطلاح قولا خدات هم باید بیاد پایین ما ببینیم. همچین کراماتی میخواستن. پیغمبر میگه من این کار را نمی کنم. چرا؟ معجزه بازیچه مردم نیست، معجزه را نشون میدن برای اتمام حجت. لذا ببینید امام حسین لحظات این کار میکنه، دل اصحاب قوی میکنه، میگه ولی باید سختی را بچشیم، خدا این چنین میخواهد، باید سختی را بچشیم. آب رو امام محو میکنند، لذا روایت امام باقر و روایت امام سجاد که این آب را تو بعضی از کتب مقاتل شیعه گفته شده است رو توجیه کردن. بله یه آبی صبح نشون داد امام به عنوان کرامت ولی محفش کرد. ولی این که ما بیایم از این آب استفاده کنیم پس ماجرای تشنگی نیست، اینم دروغه. والله العلی العظیم تشنگیه. چرا؟ آقایون من خواهش میکنم توجه داشته باشید، برید این موزه ها به قول یکی از همین کسانی که پاسخ داده بود به همین شبهات آب همین حرف زده بود، گفت یکی از این کلاخودها یکی از این لباسهای رزم زمان امام حسین بپوشید. 21 مهر ما برید تو کربلا یه مقداری تو بیابونها یه چند من واقعا میخوام بگم امتحان کنید ها، یه کیلومتر بدو ببین تشنت میشه یا نمیشه. و حواستونم باشه از صبح تا بعد از ظهر خود امام احتمال قوی امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه چهار بعد از ظهر به بعد کشته شده. یه محاسباتی داره حالا بعدا بحثش میکنه. چهار بعد از ظهر کشته شده حضرت ابوالفضل طرفای ساعت 3 بعد از ظهر. تو این فاصله چقدر کوشش کردن، چقدر دویدن، چقدر رفتن آمدن. این بچه ها از صبح بگیم اون آب رو امام که کرامت نشون داد به بچه هاش هم آبو داد، ولی بعد از اون دیگه آبی نیست. این بچه ها از روز ششم آبی نداشتند. چقدر از اون آب خوردن معلوم نیست، چقدر بهشون اجازه داده شد از اون آب بخورن. امام گفت وشربو وقصلو ثیابکم، چرا؟ چون این آخری زاده شماست از این دنیا، دیگه بیشتر از این وجود نداره. اگر این روایت رو بپذیریم لذا تشنگی واقعی واقعی بوده. اخبارو نزنیم ما، یعنی برای خودمون از خودمون حرف در نگیریم. تشنگی واقعی واقعی بود. فشار به اندازه زیاد میشه که خود امام حسین علیه السلام بعد از اینکه حضرت علی اکبر میروند میگن ببین لبهای من تشنه است، میبینی پسرم من دهانم خشکه خشکه. حتی تو بعضی از روایات داریم که امام زبانشو در میاره به زبان علی اکبر میزنه که نشون بده که زبان منم خشکه. و عجیبه ببینید مقام امامته ولی تشنگی اینقدر زیاده. مرحوم مطهری از یکی از مقاتل برداشتی کرده، میگه حالت امام یه حالتیست که گاهی اوقات میفته به خاطر فشارهای فراوان این حالت در امام ایجاد شده، اما یه حالتش به خاطر تشنگی خیلی زیاد امام. دلیل دارم برای این بحثم. نگاه کنید شما امام علیه السلام وقتی در حملاتی که انجام میده میدونید خیلی نیرو میبره، هی داره شمشیر میزنه، تمام دشمنم داره به تو حمله میکنه. امام لحظه آنچنان تشنگی برش فشار میآورد که هجوم میبرد به همان مسیری که حضرت ابوالفضل علیه السلام به طرف شریعه فرات رفتن، حرکت میکند، جلو میرود، از نخلستانها عبور میکند، این و اون رو میزنه کنار، میرسه به شریعه فرات که همونجا هنگامی که میرسد امام خم میشود که یه مقداری آب برداره به دهانش برسوند، یه نانجیبی فریاد میکند حسین تو میخوای آب بخوری در حالی که به حرمت حمله کردند؟ غیرت الله هست امام حسین علیه السلام فرمل ما و سریع برمیگرده به طرف خیام حضرت امام حسین علیه السلام، باز آب نمیتونه بخوره. ببینید چه فشاری به امام ایجاد شده است که وسط به سلام میدان داره مبارزه میکنه، راه رو کج میکنه به طرف شریعه فرات، میره اونجا که آب بخوره و موفق نمیشه. لذا ببینید این نکته ای که من خدمتتون دارم هی عرض میکنم توجه داشته باشید که ماجرای تشنگی آنچنان پرفشاره که در بعد از ظهر عاشورا کاملا خودشو نمود میدهد. چرا؟ چون آبی در خیمه ها نیست. حتی بعضی از نویسندگان، یه دکتر اسقر فروغی هستش، مقاله البته مفصلیه به شکل کتاب جزوه ای در اومده، ایشون در این زمینه نوشته احتمال داده که انقدر آب کم بوده که آب رو فقط برای بچه‌ها نگه داشته بودن، که من قبول ندارم این بحثا. اینو بگم به شما قبول ندارم، الان دلیلش هم میگم چرا قبول ندارم. دقت کردین؟ ولی با این وجود میگفته آب خیلی کمی باقی مانده است در خیام ولی فشار آب اینقدر زیاده که کسانی که دور ور امامن، مثل خود امام، مثل حضرت ابوالفضل، مانند بچه‌های مسلم، خود برادران ابوالفضل، که اینا آخرین افرادی هستند که در مبارزه قرار گرفتن و مبارزه رو شروع کردن، اینها متاسفانه در این فضا خیلی تشنگی بهشون فشار آورده، لذا رمقی دیگه واسه شون باقی نمونده. لذا ما در روایاتمون داریم هنگامی که حضرت ابوالفضل میاد از امام اجازه بگیره بیای به میدان جنگ، چون آخرین فردی است که باقی مونده. حضرت ابوالفضل به برادران، 3 برادر داره، بچهای ام البنینن، بهشون برمیگرده میگه که برادران من، برید تا وقتی که من زندم جلوی دست خودم ببینم که از خدا و رسولش و امامتون دفاع میکنید، برید جلوی دست من کشته بشید. برید جلوی دست من کشته بشید. یعنی حضرت ابوالفضل علیه السلام اول برادران رو دستور میدهد برید و خودتون رو بکشتن بدهید، تمام بشه قضیه، بعد میاد پیش امام. ببینید دوستان، 2 نقل قول اینجا داریم. من معذرت میخوام، چون میخوام اینجا یه شبهه دیگه هم جواب بدم، روزمونم با همین امشب، شب تاسوعاست، تو این شب تاسوعا حرفمون رو زده باشیم. خدمت شما عرض کنم که در حالی که حضرت ابوالفضل میاد که از امام اجازه بگیرد، توی مقاتل اینطوری نوشتند، به امام میگوید که یبن رسول الله اجازه میدید که من برم؟ حضرت میفرمایند انت صاحب لوائی، کجا میخوای بری؟ تو پرچم دار من، کسی دیگه باقی نمونده. بعد حضرت امام حسین به حضرت ابوالفضل میفرمایند که برادر اگر میخوای بری برو، ولی اول برو ببین آبی میتوانی واسه اینها بگیری. آیا من میدونم 2 نقل قوله، یه نقل قول دیگری میگوید نه، امام حسین و حضرت ابوالفضل با هم قرار میزنن که برن به طرف میدان. وقتی رفتن طرف میدان، یکی این طرف به جنگ، یکی اون طرف به جنگ، بعد صدا کنن از آنجا، صدا کنن حضرت امام حسین از اون ور صدا کنن به حضرت ابوالفضل، صدا کنن که ببینن که زنده هستن. اینو توی بعضی از مقاتل نقل کردن، اما اون مقتلی که همه بزرگان ما بیشتر روش تکیه کردن همین مقتلی است که میگم خدمتتون. حضرت ابوالفضل میرون اینا رو موعظه میکنن، وقتی برمیگرده به طرف خیام میبیند که میخواد بره اجازه بگیره، به خود امام حسین هم گفته فقط واق صدری، دلم تنگ شده، یه طاقت ندارم و ارید و انا خودم به ثاری، میخوام به اصطلاح انتقام خودم رو از این ظلمه بگیرم، برادر به من اجازه بده این کار انجام بده. درست؟ میگن وقتی برمیگرده حضرت ابوالفضل میبیند که به اصطلاح امام حسین توی خیمه است، میره که یه بار دیگه اجازه بگیرد، صدای لرزش بچه‌ها، یکی از بچه‌ها وایساده صدای الاتر که میشنوه از خود بی خود میشود، میگوید میرود قیبه برابر میداره، این قمقمه ها رو بر میداره، میداره به دوش خودش، حرکت میکنه به طرف شریعه فرات. 4000 نفر شریعه، 4000 جنگاور بزرگی است حضرت ابوالفضل، نقل شده تو جنگ صفین. حضرت علی علیه السلام ابوالفضل اون موقع 13 سال یا 14 سال شد، یه به اصطلاح پارچه رو صورت حضرت ابوالفضل میبنده، به شکل عرب پارچه رو میبندن که خلاصه شناخته نشن، گاهی گفتن برای اینکه تو صحرا به اصطلاح بادی فلان حرفا که میان به بینیشون به اصطلاح این گرد و خاکا وارد نشه، این صورت رو بسته، وارد میشه ابوالشعصا از جنگاوران بزرگ شام، معاویه پولهای این گفتی بهش داده، معاویه بهش برمیگرده میگه یه جوانی را علی ابن ابی طالب فرستاد، نمیشناسن کی، به ابوالشعصا میگه که بلند شو برو باش مبارزه کن. معاویه برمیگرده ابوالشعصا به معاویه میگه تو خجالت نمیکشی با یه فرد ناشناس من برم بجنگم؟ پسرمو میفرستم کارشو بسازه. هفت تا پسرشو میفرسته حضرت ابوالحسن همه رو از پا در میاره. آخرش خود ابوالشعصا میره اونم از بین میبرد و به درک واصل میکنه. هنگامی که برمیگرده پیش پدرش حضرت امیرالمؤمنین صورت به اصطلاح حضرت ابوالفضل رو باز میکنه، همه میفهمند که این نوجوان حضرت ابوالفضل است. سلام الله علیه. تو جنگ صفین حضرت ابوالفضل این ماجرا با آب گره خورده. این حرفی که دارم میزنم تو جنگ صفین، هنگامی که گفتم دیروز به شما که تو جنگ صفین معاویه آب رو میبنده، هنگامی که امام حسین را حضرت علی آخرین بار میفرسته که پسرم برو حمله کن آب رو باز کن، بعد به ابوالفضل میگه دنبال برادرش میگن آب رو باز میکنن. وقتی برمیگردن به امیرالمومنین میگن آب رو باز کردیم. امیرالمومنین باید خوشحال بشه، میگن حضرت دست میزنه به محاسنشون گریه میکنن. میگن که چرا یا امیرالمومنین گریه میکنید؟ میگن نمیدونید که اینها با آب ماجرهایی دارن. ماجرهایی دارن با حضرت ابوالفضل میده به طرف به اصطلاح شریعه. انگامی که به شریعه میره این قمقمه ها رو میخواد پر کنه. خودش هم تشنه است، تشنگی داره فشار میاره، حسابی بشاره خم میشه که آب رو برداره. قربون اون معرفت فتذکر عطاک الحسین فرما الماء وقال يا نفس بعد الحسين هوني. هنگامی که این قمقمه ها رو پر میکنه برمیگرده باش که نمیتونه مقابله کنه. خدا لعنتش کنه. کسی میرود پشت درختان پشت نخلستان ها میرن اون با کمی روی کنن. لذا ببینید این حرفی که زده میشود که من انشاءالله سعی میکنم فردا شب بهش رسیدگی کنم که خلاصه چگونه حضرت ابوالفضل این آبها رو نتونسته به سر حرم برساند. واقعا نبرد مستقیم با حضرت ابوالفضل نکردند. چون نبرد مستقیم نکردن حضرت ابوالفضل علیه السلام، عباس که میاد به طرف خیام، خدمت شما عرض کنم که خیلی فاصله نزدیک میشه. نگاه کنید محل جسد کجاست. خیلی فاصله نزدیک، ولی خدا شاهده با یکی از علمای اعلام رفته بودیم بین الحرمین، رفتیم دم حرم حضرت امام حسین علیه السلام ایستاده بودیم. این بزرگوار به من برگشت گفتش که آقای برکت نگاه بکن امام حسین چگونه از اینجا تا اونجا دویده، چگونه این گامی که صدا بلند شد یا